Bismillahirrahmanirrahim. Xaric Fəq Cəlisi 28. Tarixi 27. 8.393. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. ما در مسئله 304 مرحوم سید مسئله ای را مطرح کرده بودند و فرعی را مطرح کرده بودند. در اونجا ما نظر مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه را بیان کردیم، منتها ناقص ماند این نظر. اگر اجازه بفرمایید امروز ابعاد مختلف این نظر را خدمت شما بزرگواران توضیح بدیم. اصل مسئله این بود که اگر لباسی آغشته به خون کمتر از درهم شده، اون هم از خونهایی که جزء مستثنیات نیست، یعنی خونیست که چون کمتر از درهم است معفو و می شود با اون نماز خوند. اگر قطره بولی روی این خون قرار گرفت، سوال این است که در اینجا چه حکمی دارد؟ توضیحا عرض بکنیم که فرضی را که مرحوم سید مطرح کردن این هست که این بولی که روی خون کمتر از درهم می ریزد از محل تعدی نمی کند، یعنی به سایر مواردی که لباس پاک است و خونی نیست اصابت نمی کند. و ویژگی دومی که سید در کلامشون مطرح کردن این است که لم یصل الی ثوب ایزن، به لباس هم اصابت نمی کند، یعنی معناش این است که این باقی می ماند اونجا و به لباس اصابت نمی کند. حالا کمی توضیح داره عرض می کنم. سوال این بود که آیا این خون کمتر از درهم که قبل از اصابت بول معفو بود، الانم با این شرایطی که بیان کردیم که بولی به دم اصابت می کند و تعدی از محل نمی کند، یک به لباس اصابت نمی کند، دو آیا اون عفو قبلی بر قوت خودش باقی هست یا باقی نیست، این کل مسئله ماست. مرحوم سید فرمود مسئله اشکال دارد و وجه اشکال هم حالا در لابلای صحبت ها معلوم می شود. و بعد هم فرمودن فلا یترک الاحتیاط، احتیاط ترک نشود. من این که احتیاط ترک نشود هم توضیح داده، یعنی احتیاط کند با این وضع در این لباس نماز نگذارد. مرحوم آیت الله خویی بر این مسئله چند صورت تصویر کرده بود که عرض کردیم بعضی از صور آن از محل بحث ما خارج است، مثل اینکه بگیم قطره بول اصلا روی خون قرار نگرفته بلکه به قسمت دیگری از لباس قرار گرفته. خب این جای بحث نداره، روشن هست که نماز خوندن با این لباسی که آلوده به بول شده علاوه بر خون کمتر از درهم که معفو بود، نفس آلوده شدن این لباس به بول، اونم در محلی که آغشته به خون نبوده، باعث می شود که ما در این لباس نتوانیم نماز بگذاریم. ولی از فرضی که جناب سید مطرح کردن خارج. فرض دومی که جناب مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه مطرح کردن، فرض دومی است که در اینجا آمدن مطرح کردن، و اون فرض این است که قطره خون بچکد. روی چی بچکد آقا؟ روی قطره بول بچکد، روی خون. سوال این است که اگر قطره بول چکید روی خون اما تعدی نکرد، تفاوتش با فرض اول اینه که فرض اول اصلا روی خون وارد نشده، فرض دوم این است که روی خون وارد شده اما تعدی نکرده. منتهای مراتب فرمایش مرحوم آیت الله خویی در اینجا یه اجمالی دارد که البته من حدس میزنم اجمال نداره، به دلیل فرض بعدی که ایشون مطرح میکند و فرض بعدی را به دو بخش تقسیم میکند، متناسب با فرض بعدی این ابهام ندارد. یعنی اینطوری به نظر میرسد که مرحوم آیت الله خویی برخلاف سید که این دو را کنار هم قرار داده، میگه قطره بولی، خوب دقت بفرمایید برز من، سید میگه نه مرحوم آیت الله خویی، میگه قطره بولی روی خون قرار بگیرد با دو مشخصه: یک، تعدی نکند، دو، به لباس نرسد. این فرضیست که جناب سید مطرح کرده، یعنی این دو را کنار هم قرار داده بدون تفصیل. مرحوم آیت الله خویی مسئله را که باز می کند، علاوه بر اون فرض اول که از محل بحث خارج بود که بول به اون قسمت پاکی لباس برسد، به اینجا که رسیده آمده دو بخش کرده و بخش دوم را هم دو بخش کرده. یعنی در متن واقع مرحوم آیت الله خویی یک صورت را که گفتیم خارج از بحث است مطرح کرده، یک صورت را تحت عنوانی که بول به خون اصابت کرده و تعدی نکرده مطرح کرده، یه بحث را آمده مطرح کرده که خون که بول به خون اصابت کرده اما به لباس نرسیده، و اونجایی که به لباس نرسیده خودش دو حالت مطرح کرده که دو حالتشو در ضمن بحث مطرح میکنه. حالا اونی که من میخواستم بگم اینه که مرحوم آیت الله خویی این فرض دومی را که مطرح میکند که بول به دم اصابت کرده ولی تعدی نکرده، اجمالی که به حسب ظاهر وجود دارد این است: حالا که تعدی نکرده قبول، اما به لباس اصابت کرده است یا به لباس اصابت نکرده. با قرینه نقطه مقابل که اون فرض سومی است که ایشون مطرح میکنن و بعد به دو بخش تقسیم میکنن، به نظر بنده رسیده که در این فرض دومی که مطرح میکنن تنها تعدی انجام نگرفته اما به لباس رسیده است، و لذا فرع نقطه مقابل این است که نه، بول به خون اصابت کرده بفرمیدا و به لباس نرسیده است. منتها الله تعدی اینجا معفوه، ولی ظاهرا نظرشون اینجا در فرض سوم تعدی نیست، فقط مسئله این است که به لباس اصابت نکرد. حالا یکی یکی این فروض را خدمت علمای اعلام عرض میکنم، آیون دقت بفرمایند نقطه نظر مرحوم آیت الله خویی را. در فرض دوم، یعنی این فرض که بول به دم اقل از درهم اصابت کرده اما تعدی نکرده از محل طاهر، ببخشید تعدی نکرده به محل طاهر، یعنی از محل نجس به محل طاهر تعدی نکرده، آیا عفو اینجا را شامل می شود یا شامل نمی شود؟ گفتم خدمت آیون یه نکته این است که آیا نجس متنجس می شود یا نجس متنجس نمی شود. ما بارها خدمت علما خوندیم که نجس متنجس نمیشه. پس قطعا این بولی را که روی خون ریخته، این خونی که خودش نجسه با بول مجدداً متنجس نمی شود، یعنی نجاست بول در رابطه با دم نقشی ندارد. گرچه گفتیم آثار بول جدای از آثار دم هست، اون در جای خودش هست. یا این که عرض شود خدمتون عف شاملش نمی شود. کدام یک از این دو فرض است؟ عف شامل اینجا می شود در این حال که بول روی خون ریخته تنها تعدی نکرده به محل طاهر، یا عف شامل این نمی شود؟ مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه ایشون می فرمان عف در اینجا شامل نمی شود. یعنی چی؟ یعنی اگر بولی روی خون ریخت ولو تعدی نکرده به محل طاهر، اما نفس ریختن بول روی خون که عرض کردم ازش هم استفاده می شود که به لباس هم بفرمایید اصابت کرده، ایشون می فرمایند در اینجا عف شاملش نمی شود. میگیم به چه دلیل؟ میگه به خاطر اطلاقات. چه اطلاقاتی؟ میگه اطلاقاتی که میگه اگر لباس شما بفرمایید فارسی میگم، اگر لباس شما نجس شد نمیتوانید با لباس نجس، تنها موردی که استثناء شده دم جروح و قروح است، تنها موردی که استثناء شده خون کمتر از درهم است، تنها موردی که استثناء شده که امروز میخونیم اون از چیزهایی است که لایت مصلات به، یعنی به تنهایی ستر عورت نمی کند و نماز با اون تمام نمی شود، مثل کلاه و عرقچین و امثال کمربند و امثال زالک ارشبت خدمتون و موارد دیگر. پس بنابراین اینجا بول هست، خون کمتر از درهم نیست، اینجا بول است، دم جروح و قروح نیست، اینجا بول است. و نجاست مربوط به اجزایی نیست، مربوط به چیزهایی نیست در لباس نمازگزار که لایق مصلات به، هیچ کدام از اینا نیست. پس بنابراین نجاستی به لباس انسان رسیده ولو تعدی نکرده، نجاستی به لباس انسان رسیده، دم به اعتبار دم بودنش معفوه، ولی بول وجهی برای معفو بودنش نیست. بنابراین طبق نظر ایشون اینجا باید ازاله کند و در نتیجه منهای ازاله نجاست لباس نماز خوندن در این لباس جایز نیست. بنابراین در این فرض ایشون معتقدن به عدم جواز صلات نمی شود. با این نجاست بولیه طرف بگه معفوه و من نماز می خوانم. هر شود محضر مبارک شما بین که اما اگر بول به نفس دم واقع شد اما به لباس بفرمایید نرسید. این فرضی که کمی نیاز به توضیح داره و دیروزم رها کردیم که امروز محضر علما عرض کنم. ایشون این فرض را دو بخش میکنند. این دو بخش رو عنایت بفرمایید. بخش اولی که ایشون در اینجا دارن میگن این قطره‌ای که واقع شده روی دم در حال صلات خوش شده، این قطره بول در حال صلات خوش شده، اصلا اثر و نشانه فعلا از بول بفرمایید نیست. بسیار عرشبت در این صورت ایشون میگن مانعی نیست که ما حکم به صحت صلات بکنیم، به خاطر اینکه الان عملا اثر و نشانه از بول در اینجا نیست، خوش شده، حالت جفاف پیدا کرده. عرشبت خدمت شما بین که و در نتیجه قبل از این که من وارد نماز بشوم عرض شود خدمتون این بول خوش شده و امثال ذلک و از بین رفته، یعنی صفت نمی کند مثلا طبق نظریشون که من با حالت بول نماز خوندم و درسته که به خون اصابت کرده اما به لباس بفرمایید نرسیده و خوشکم شده، اثر و نشانی هم ازش نیست. و از اون برام شما میگید که شیء نجس متنجس، یعنی چند چیز رو کنار هم بچینید و نتیجه بگیرید. اولا این بول به لباس اصابت نکرد. دو میگید شیء نجس با نجس دیگر متنجس. سه اینه که این بول قبل از این که من مشغول نماز بشم حالت جفاف و خشکی پیدا کرده، پس بنابراین چیز جدیدی اتفاق می افتاده. لباس من متنجس نشده است به این بون و خشکم شده و شیء نجس هم متنجس به نجاست دیگر نمی شود. ایشون با این دو سه بیان، اگر فرمایش ایشون را گاهی گزارتون افتاد مراجعه فرمودید، با این دو سه بیان میگه ما حکم به صحت عرشبت خدمت می که صلات میکنیم. حالا اثرش در فرض بعدی ظاهر میشه، کمی عجله نفرمایید، فرض بعدی اثرش ظاهر میشه که عرض میکنیم. یا الله، چرا بول بوله خوش میشه، بخار میشه، خوش میشه. نه احتمالا آقای خویی میفرمد، حرف آقای خویی اینه که این بول قبل از این که شما وارد نماز بشوید، هرچی حال صلات، الان این بول مرطوبی وجود نداره. نقطه مقابلش چی هست؟ اینه که این بول روی خون قرار گرفته و الان هم حالت بول بودنش حفظه و خوش کم نشده. گیری داری شما؟ عجب گرفتاری داریم با شما. اون خون اصلا محل بحث ما خارج از ذهن، کاری به خون نداره. خون کمتر از درهم معفور تمام، دعوت خون نیست. بول افتاده روی خون، اما این بول واقعی روی خون در حال نماز من خوش شده است. شما به نظرتون هر بولی که افتاد تا آخر قیامت هست؟ شما قاطی نکنید، میگم خون شده، میگه اثرش هست. اثرش هست رو چی هست اثرش؟ خدا خیر، النجس نجس متنجس میشود یا نمیشود؟ تمام. پس بنابراین چیز جدیدی در اینجا وجود ندارد که شما بفرمایید چون این دم کمتر از درهم است و با این قطره بول نجس شده و چون نجس شده پس بنابراین نمی شود نماز خون، از حالت خون کمتر از درهم در آمده است. میگم اولا این بول به لباس اصابت نکرده، به خون هم که اصابت کرده نجس متنجس نمی شود. علاوه بر همه اینا این بول هم خوش شده. این میخوام برای چی مطرح کنیم؟ برای این فرض بعدی. خواهش میکنم با ما باشید.
تعدی هم نکرده.
گفت که تمام شرایط جمع. اما فرض دیگر خواهش میکنم نگاه کنید، این فرض برای اینکه بعد یکی فاضل معاصری اونجا آخر فرمودن که چه خصوصیتی داره، خصوصیت جرد داره. فرض دیگری که مرحوم آیت الله خویی در اینجا مطرح میکنن این است که این قطره بول در حال نمازم باقی است، یعنی من دارم نماز میخونم، لباس من خون کمتر از درهم دارد، حواستون باشه، خون کمتر از درهم معفو در نماز، قطره بول لوی این خون رسیده اما به لباس، تو همون فرض به لباس نرسیده داریم بحث میکنیم. تفاوت این فرض با فرض قبلی در این است که اونجا چون خوش شده بود ست نمیکرد عرفم که این آقا حامل نجاست است، اما در فرض دوم این بول همچنان محفوظه، یعنی در حال صلات این قطره بول روی این خونها هست بلا به لباس اصابت نکرده،
تریش
هست. سوال اینجا آیا نماز صحیح هست یا صحیح نیست؟ مرحوم آیت الله خویی میفرماید این موضوع میرود تو اون بحثی که ما قبلا محضر علما عرض کردیم. اون بحث اینه که آیا حامل نجس میتواند نماز بخواند یا حامل نجس نمیتواند نماز بخواند. یعنی اگر جناب عالی تو جیبتون همین شیشه ایست رفتید خون مبارک گرفتید میخواد ببرید جای آزمایش، تو جیبتون گذاشته، این خون تو جیب مبارک تو شیشه در چند بسته است، ولی صفت میکند شما حامل نجاست. اینجا هم به لباس شما اصابت نکرده که لباس شما نجس باشد بگید لباس نجس است، تنها روی دم ریخته شده، منتها مرطوب بودنش حفظ کرده، عرفاً ممکنه صفت بکنه شما حامل نجاستی، نه لباستون نجس شده، حامل نجاستی. آیا حامل نجاست موجب می شود که نماز او باطل بشود یا نه؟ میگه اگر مبنای این شد که اکثرا هم همین مبنا را دارن که حامل نجس ضرری به نماز او وارد نمی شود، یعنی این شیشه تو جیب مبارکت، الله اکبر، لباس هم که نجس نیست، خونم تو شیشه است، خون تو شیشه کرده اید، خون خودتو تو شیشه کرده. هر چقدر خدمت جواب این که ایشون میگن اگر گفتیم حامل نجس موجب بطلان نماز نیست، در اینجا هم این حکم جاری می شود. بنابراین فروضی که در مسئله تصور شد، من یکی یکیش از علمای اعلام و حجج اسلام طبق تقسیم بندی ایشون مطرح کنم. یک، بول می افتد اما نه روی خون، رو قسمت طاهر، نماز جایز است یا جایز نیست؟ یک، بول می افتد روی خون اما تعدی نمی کند. از ظاهر کلامشون در مقایسه با بخش بعد این است که گویا به لباس میرسد، اینجا نماز خوندن جایز است یا جایز نیست؟ جایز نیست، چون دستور داریم که اگه لباستون یا بدنتون نجس شد بفرمید برید ازاله نجاست کنید و بعد نماز کنید. سه، خون بول روی خون قرار میگیرد اما به لباس اصابت، خود این دو فرض دارد. حالا که به لباس اصابت نمی کند، یک، به لباس اصابت نکرده، دو، نجس متنجس نمی شود، سه، این بول خوش شده و عرفاً نمی گن این آقا حامل بفرمیدا نجاست هست. سوال این است که در اینجا نماز صحیح است یا صحیح نیست؟ صحیح است. صورت چندم، چهارم، بول به خون اصابت کرده اما به لباس اصابت به قول آقا از محل هم تعدی نکرده است، اما بول تر است. سوال این است که آیا این نماز در اینجا صحیح است یا نه؟ یعنی عرف نمیگه لباسش نجسه داره نماز میخونه، میگه آقا این بول روی خونی ریخته که خود خون دیگه انجس نمیشود، متنجس نمیشود، ولی بول تر است. آیا در اینجا نماز صحیح است یا صحیح نیست؟ میگه این بحث مبنایی است که آیا حامل نجاست میتواند نماز بخواند یا نمیتواند. اگر گفتیم حامل نجس میتواند نماز بخواند، که ما اینکه قبلا هم گفتیم اشکال ندارد نماز این آدم، بفرمیدا این صور مختلفه است که این بزرگوار در مسئله مطرح کردن. حالا ما فرمایشات ایشون را عرض کردیم، حالا منتظر دیدگاه های علمای اعلام است. الحمدلله. حامل نجاست قبلا ما در صورت جفاف توضیح دادیم. عرض میکنم چون الان اثری به ظاهر از من قبول دارم، ولی آیا چون شما از بزرگان اصحاب هستی، از بزرگان اصحابی است، لباس شما نجس شده نشده؟ نشده. پس همین دیگه، اصلا کل دعوا سر همینه، لباس نجس نشده. در هر دو فرضش ما میگیم مشکل نداره، چه از باب حامل نجاست، یعنی حتی اگر شما در صورتی هم که خشک میشود دیگه بالاتر از این که نیست دیگه، ما با شما همراه، هم با شیخونا هم با شیخونا همراه، در فرض یبوست هم خشکم شده میگه نجاست هست، قبول داریم، اما نجاست به لباس ثابت کرده؟ نکرده. پس لباس شما نجس نیست. تنها چیزی که صدق میکند آیا حامل نجس، چون خون کمتر از درهم که مشکل ندارد، تنها این بولیست که در یک فرض خوش شده در یک فرض خوش نشده، شما فوقش میگید نجاست هست دیگه. ما میگیم بحث در این است که آیا حامل نجس میتواند نماز بخواند یا نمیتواند نماز بخواند. الان کلت تقدیره نشکالی نمید بابا. من با شما، من میگم فرمایش آقای خویی به کنار، به بهشت. آقای بزرگ دیگه نمیخواد دعوا را بندازه دیگه. خب جزاش یکی، خب بفرم. او که دیگه از بزرگانی شما، ما که مثل ایشون میخواید مثال بزنم؟ بابا اون که
بابا حامل نجس حساب نمیشه.
بزرگوار اون دیگه از موضوع بحث ما خارج نشید از حضرت عباسی. بله دیگه نه آقای بزرگوار من دیروز توضیح دادم شما اینجا نیستید معلومه چه فایلشو بستیم. دیروز برای رفع ابهام من چه گفتم؟ گفتم علتی این که بول به خون میرسد و این بول به لباس سرایت نمی کند علتش یا غلظت خون است به گونه ایست که مانع ثابته، یا آقا به ادبیاتی دیگه می فرمان لخته خون، حالا فرق نمی کنه. به هر تقدیر این خون به گونه ایست که مانع از ثابت بول به لباس است. چه فرق می کنه؟ اگر فرض شما واقعا این بول به بدن ثابت کرد که نشسته پاده، اما همون جا هم اگر خون به گونه ای بود به قول فاضل معاصر لخته بود و بول روی خونی که به بدن متصله اگر رسید به این بول به بدن اصابت نکرد الکلام و الکلام فرق نمی کنه. خون جزء بدن حساب میشه یعنی چی؟ خب تمام شد مسئله. مسئله بعد را خدمت علما بگیم. نگاه کنید 5 دقیقه من وقت دارم. مسئله بعد را خدمت علمای اعلام بگیم. از سالسون مما یعفا ان شما بنا نیست که حق ما را گوشوید
چه به لباس برسد چه به لباس نرسد چه کمتر از درهم باشه چه تعدی باشه
نه تعدی بکنند به کجا تعدی کناره ها یعنی لباس دیگه. خب او که اصلا رب معلومه دیگه گفتیم تعدی کر نجسه و در نجس نمیشه. بله اون باشه. از سال سمی ما یعفا ان اینو بخونم یه مباحثه اونجا شروع شد آجا. بله نه به خودتون نگاه کنید کار بناش. از سال سمی ما یعفا ان سومین مورد از مواردی که معفوه در نماز یعنی علاوه بر دم قروح و جروح که گفتیم، یک علاوه بر خون کمتر از درهم که گفتیم، دو فرض سوم از مما ما یعفا ان این مطلب است. از ثالث یعنی یک و دوش رو قبلا خوندیم، دوش همی امروز تموم کردیم. از ثالث مما ما یعفا ان ما لا تتم فیه الصلات من الملابس کالقلنسمه والعرقچین والتکه والجورب والنعل والخاتم والخلخال ونهدها به شرط الا یکون من المیت ولا من اجزاء النجس العین کالکلب و اخوی. معلومه کلبم برادر داره. میگه سومین چیزی که معفو هست فرمایش سیدو بگم در نماز اون چیزهایی است که لا تتم فیه الصلات من الملابس. لا تتم فیه الصلات من الملابس یعنی چی؟ یعنی به تنهایی نمیتواند ستر عورت قرار بگیرد، چون در نماز اون چی که مهمه ستر عورته. اما اگر لباسهای ما داشته باشیم، پوششهای ما داشته باشیم که لا تتم الصلات فی، به تنهایی موجب ستر عورت نمیشود. اگر اینا نجس شد من ما یعفا ان از چیزهایی است که معفوه. یعنی عرقچین حضرت عالی اگر نجس شد وسوسه نگیره، عرقچین اگر نجس شد. اصلا سوال خیلی عجیب و غریبه، الان روایت میخونم که با این وسوسه ها و اینا جور در نمیاد. اصلا عرقچین نجس شد، کلاه نجس شد، تکه بند شلوارت نجس شد، جورابت نجس شد، جورابت نجس شد، چون اینا به تنهایی میگن ستر عورت نمی کنند. نعل عرشه و پاپوش و اون کفش خاصتون نجس شد که حالا میشود باش نماز خون، چون عزیزانمون که از ترکیه میان نمیدونم تو ایام حج دیدید یا نه، یک کفش خاصی پاشون از باهمینا هم نماز میخونن، نه این کفشای ما. بله جوراب مانند صفق کفش هم برش میخونن. عرشبت انگشتر اگر احیانا نجس شد، این از ملبوسات میگن پوشید انگشتر، و همچنین خلخال که زنان به پا میکنن و امثال ذلک. میگه اینا چون مما لا تتم الصلات فی هست من الملابس از پوشیدنی ها، اینها اگر نجس باشد مما یعفا ان، مشروط به این که نجاست اینها نجاست عرضی باشد، که ما اینکه این گونه موارد نجاست ها کلاه نجاست عرضی است. اما اگر کلاه از پوست کلب بود، کلاه عرض شود پوست خنزیر بود و امثال ذالک، که نجاست نجاست ذاتی باشد مستثنا نیست. مستثنا بودن به اعتبار نجاست عرضی است، نه به لذا میگه میته نباشد از اجزاء نجس العین کلب و خنزیر و عرض شود امثال ذالک نباشد. اگر این شکلی شد مسئله حل است. سوال این است که دلیل بر مسئله چند؟ اولین دلیلی که در مسئله مطرح کردن اجماعه، گفتن مسئله خلافی نیست، مسئله اجماعه، که من چند تا از این اجماعات را با اجازه دوستان فاضل و معاصرمون خدمت علمای اعلام عرض شود خدمتون این که عرض میکنن. اولین جایی که ادعای اجماع شده جناب سید مرتضی در انتصار فرموده و ممن فردت الامامیت به، از مسائلی که امامیه منفرد به اونه یعنی منحصرن مطرح میکنن، جواز و صلات من صلا و فی قلنسوتهی نجاسه، میگن جایز است نماز نمازگذاری که در کلاه او نجاست باشد. والوجه فی ذلک الاتفاق المتقدم ذکره، اجماع علماست. دو، شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب خلافشون جلد 1 صفحه 163 164 فرموده کل ما مطلبی هست جا آدرسشو یادداشت نکرد، کل ما لا تتم به الصلات منفردن، منفردن یعنی نمیتونه ساتر عورت باشد، لا بأس بالصلات فی، اشکال ندارد، و این کان فی نجاسه، یعنی درش نجاست باشد. دلیل لا اجماع الفرقه و اخبارهم، اینم فرمایش جناب شیخ طوسی. ابن ادریس در سرائر جلد 1 صفحه 363 ببخشید 263 و 264 و ما لا تتم الصلاة فی من جمیع الملابس و ما ینطبق علیه اسم الملبوس، اون چه که اسم ملبوس برش انطباق پیدا می کند منفردن، که تکه تکه ارز کردن بند شلوار، تجوز الصلاة فی و این کان علیه نجاسه، اگر چه نجاست داشته باشد، و اما ما لا یکون ملبوسن فلا تجوز الصلاة فی، اگر چیزی جنبه ملبوس بودن پیدا نکرد و توی لباس توی وضع نمازگزار بود اونجا نه. ازا کان فیه نجاسه والاولو خرج بالاجماع من الفرقه على ذلك، باز مسئله اجماعی است. علامه در تذکره جلد 1 صفحه 96 فرمودن کل ما لا تتم الصلاة فی منفردن کتکه ارشوت خدمتون تجوز و یجوز الصلاة فی و این کان نجسن ذهب الیه علماء و علماء اونا، ذهب الیه علماء اونا. علاوه بر اینها که انشاءالله روز شنبه فردا تعطیل ظاهرن به مناسبت شهادت چهارمین امام و پیشوا وجود مقدس امام سجاد زین العابدین علیه السلام، انشاءالله روز شنبه محضر پرفیضتون انشاءالله، دیگه دوستمون نگم چرا انشاءالله نگفتی، روز شنبه خدمتون هستیم بررسی روایات که آیا از روایات هم همین مطلب در میاد که چیزهایی که لا تتم الصلاة فی یا به، آیا اگر نجس شد مشکلی برای نمازگزار ندارد یا دارد، هم روایات مربوط به نجس عرضی و هم نجس ذاتی از می کنید. سلام علیکم.
سلام الله علیکم.
چطور
علما؟ چیه؟ چی؟ همی که میگه دلیل اینا اجماع،
اجماع
اتفاق، این دو تا فرقش
بود، یکیه تفسیر هم در اینجا یکی
همی دلیل اینا اجماع و فرقه،
یعنی اجماع امامیه، شیعه امامیه، فرقه یعنی فرقه ما، نه فرقه های وهابی، نه نه
فرقه، یعنی
فرقه در اینجا فرقه تل امامیه قید هم میاد
این؟
شما این نامه هایی که مربوط به درس ما نیست برید دفتر آجا، نه آجای بوشهری این نامه را بدید، شب من تک تک نامه را خودم بدید، هیچ کسی غیر از من نیست.
اصلا این مسئله که آخر کار فرمونی برمزید. بحث جوا و این چیزا.